أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم. صفحه 252 کتاب مصباح بودیم. عنوان مبحث راهبران طریق اولیاء الهی. ششمین فراز این صفحه: خطر در دو چیز است، سوء استفاده از مدارای بزرگان و مدارا نکردن با زیر دستان. این دو چیزی است که سالک رو، مؤمن رو، اهل تهذیب و تزکیه نفس رو به شدت در معرض خطر قرار میده. بشر اگر ضرری کرده، اگر سقوطی کرده، اگر خسارتی متوجه شده، از رهگذر یکی از این دو عامل بوده. خب میدونید مدارا یک خصلت برجسته است که به شدت هم مورد تأکید اسلامه. روایت های فراوانی داریم، حالا من چند تا روایت براتون یادداشت کردم که با اهمیت این آموزه دینی اول آشنا بشیم، بعد اون وقت ببینیم وقتی بزرگان دین، اونهایی که بالاتر از ما هستند در مسیر عبودیت حضرت حق، با ما مدارا میکنن در اجرای این آموزه ها چه کنیم، و هنگامی که با کسانی که پایین تر از ما هستند مواجه شدیم چگونه مدارا کنیم. خب روایات متعددی تأکید بر این دارد که مدارا کردن یکی از برجسته ترین شاخصه های عقل و فهم عمیقه. حالا چند تا روایت رو بخونم براتون. بنا به نقل روایت شده که پیغمبر اکرم فرمودند: اعقل الناس اشدهم مدارات للناس. عاقل ترین مردم کسی است که مدارای او با مردم بیش از دیگرانه، شدیدتر از دیگرانه. هرچه مدارا بیشتر، عقل بزرگتر، و هرچه عقل بزرگتر، مدارا کردن شخص با دیگران بیشتر و شدیدتر. یا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اعلم ان رأس العقل بعد الایمان بالله عز و جل مدارات الناس. فرمودن بدان و آگاه باش که در تارک عقل و عقلانیت، در رأس عقل بعد از ایمان به خدای عز و جل، مدارای با مردم قرار داره. یعنی عقل انسان اول رو به ایمان و عبودیت پروردگار رهنمون میشه و پس از او به مدارای با مردم. بعد فرمودن ولا خیر فی من لا یعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته. کسی که به نیکویی معاشرت نمی کند با کسانی که ناگزیر از معاشرت با اونهاست، در وجود چنین انسانی خیری وجود ندارد. لا خیر فی من لا یعاشر بالمعروف من لا بد من معاشرته. باز حدیث دیگری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس فی غیر ترک حق. فرمودن در رأس عقل بعد از ایمان به خدای عز و جل، مدارا کردن با مردم است در غیر از ترک حق. اینجا یه قید بسیار دقیقی زده شده. مدارا تا جایی مجاز است، ضروری است، مفید است، مورد تأکید دین است که انسان را از حق جدا نکنه. یعنی به قیمت جدا شدن از حق و فاصله گرفتن از حق، به قیمت قرار گرفتن در جبهه باطل و اهل و طرفدار باطل شدن، کسی حق مدارا نداره. مدارا تا اون جایی که انسان رو از حق جدا نمی کنه، و الا به قیمت این که من یه امر باطلی رو صحه بذارم بخوام با کسی مدارا کنم، نه، چنین چیزی رو مجاز نیستم. پس یکی از مرزهای مهم مدارا اینه که انسان از حق جدا نشه. بله مدارا کن، اگر کسی با تو بدی کرد، جفا کرد، به تو مدارا کن. اگر کسی میبینی اونقدری که تو مقیدی به ضوابط و احکام و مستحبات و مکروهات و امثال اینها، او اونقدر مقید نیست، باش مدارا کن. اگر میبینی کسی به اون سطح معرفت تو نرسیده و اون درک بلند و عمیق و لطیف رو از آموزه های دینی نداره، باش مدارا کن. اگر میبینی کسی تو مسیر تهذیب و تزکیه نفس هنوز به اون بلندای مقام معنوی و وارستگی و شایستگی ها نرسیده و لذا خطاهایی بعضن ازش سر میزنه، باش مدارا کن. حتی اگر میبینی کسی به دلیل عدم رشد و کمال معرفتی و عقلانی و ایمانی گاهی اوقات معصیت هایی ازش سر میزنه، زود شدت عمل به خرج نده، جوری برخورد نکن که او رو به دنده لج بندازی و بیشتر مصرش کنی در گناه خودش، در خطای خودش. باش مدارا کن. همه این مداراها ستوده است، همه این مداراها پسندیده است، اما مواظب باش در مسیر مدارا از حق جدا نشی خودت، صحه بر باطل نگذاری، حقی رو انکار نکنی. فرمودن رأس العقل بعد الایمان بالله مدارا الناس فی غیر ترک حق. پس این یه قید بسیار مهم که مواظب باشیم تا کجا میخواییم مدارا کنیم، چون اگر مدارا رو مطلق بگیریم بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. چون میدونید هر صفت خوبی اگر از حد تعادل بگذره، حالت افراطی پیدا کنه، اثر عکس داره. همه ای صفات خوب اینجوریه. پس که محبت کردن، یه مادری محبت به فرزندش میکنه، چقدر ارزشمنده؟ این محبت مادرانه است که بستر رشد شخصیت این طفله. اما میدونید همین محبت وقتی حالت افراطی پیدا میکنه، اثر عکس داره. یعنی یه بچه لوس نونور بی ادب تربیت میشه، اون وقت بار میاد. مدارا یک فضیلت اخلاقی است، ولی فضیلت در جایگاه مناسب خودش. اگر از حد تعادل و میزان خودش خارج شد، اون وقت انسان رو از حق جدا میکنه. اونجا دیگه ستوده نیست، اونجا دیگه پسندیده نیست. پس مرز مدارا باید شناخته بشه. مرز مدارا کجاست؟ اونجایی که دیگه از اون به بعد انسان از حق جدا شده، بر باطلی صحه گذاشته، حقی رو انکار کرده، به حقی عمل نکرده. این مرز مداراست. یه مرز دیگه هم داره و اون مرز چیه؟ انگیزه مداراست. که واسه چی مدارا میکنن؟ به چه خاطر؟ مدارا باید با انگیزه جلب رضایت الهی باشه. یعنی اگه با دیگران مدارا میکنیم، به این خاطر است که خدا امر کرده مدارا کن، به این خاطره که خدا دوست میداره مدارا کردن با خلق رو. در مسیر اطاعت فرمان الهی و جلب رضایت خدا مدارا میکنیم، نه اینکه مدارا میکنم چون میترسم اگه مدارا نکنم مثلا دیگران آسیبی به من برسانند. من مدارا میکنم چون اگه مدارا نکنم میترسم نمیدونم فلان بلنگوی خارجی علیه من مثلا صحبت بکنه. مدارا میکنم چون اگر مدارا نکنم میترسم فلان مجمع بین المللی علیه من قطعنامه صادر کنه. نه، اگر مؤمن مدارا میکنه نه از ترس و هراس دیگرانه، فقط به دلیل اینکه خدا امر کرده مدارا کن، نه به خاطر ضعف نفسی است که در خودش احساس میکنه، نه به خاطر ترسی است که احساس میکنه، نه، در اوج عزت و قدرت مدارا میکنه. چرا؟ چون خدا فرموده مدارا کن، به عنوان اجرای یک فرمان الهی مدارا میکنه. که اگر انگیزه مدارا هم غیر این باشه اونم خطرناک میشه، چون اون موقع میدونید دیگه، اگر من میترسم به اون چه که وظیفه دینیم عمل کنم و به این دلیل کوتاه میام که نکنه دیگران زبان به نقد و نکوهش من بگشایند، خب شما میدونید این زبان هیچ وقت بند نمیاد. اگه شما میخواید رضایت دشمن رو تأمین کنید تا دیگه او سکوت کنه و دیگه علیه شما نقدی نکنه، به این لحاظ دارید مدارا میکنید، بدانید که باختید قرصه رو. به تعبیر قرآن کریم که خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، اگه تو میخوای رضایت غیر مسلمان ها رو، رضایت مسیحیان رو، یهودیان رو جلب کنی که دیگه علیه تو قطعنامه صادر نکنن، علیه تو انتقاد نکنن تو رسانه هاشون، بدان که یهود و نصارا از تو راضی نمیشون مگر زمانی که دین اسلام رو ببوسی بذاری کنار، در بس تابع فرهنگ اونها، تابع آیین اونها، تابع دین اونها، تابع دستورات اونها بشی. لذا انگیزه مدارا مهمه. برای چی مدارا میکنه مؤمن؟ چون خدا فرموده، چون رضایت الهی در مدارا کردنه. این نکته اول که گفتیم مدارا حکم عقله به موجب روایات. نکته دوم در روایات به دست میاد که مدارا شرط ایمان هم هست. یعنی همونطوری که عقل حکم به مدارا میکند، ایمان هم فرمان به مدارا میدهد. بنابر نقل امام رضا علیه السلام فرمودن لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصالن. فرمودن انسان مؤمن نخواهد بود به معنای واقعی، به راستی مؤمن مؤمن نیست مگر زمانی که سه خصلت در او باشه. بعد از جملاتی حضرت اون سه خصلت رو بیان کردن چیه؟ کتمان و سره. یکی از این خصلت ها چیه؟ اسرار خودش رو مخفی بداره، کتمان بکنه. حالا این خدا میدونه چه دامنه وسیعی داره این کتمان سر، اسرار خودش رو انسان مخفی بداره، اون چه که در پنهانی داره آشکار نکنه، چون دشمن ممکنه به دستش بیفته بعد بهره برداری سوء کنه. این همه حکم به تقیه که در روایات شده به خاطر همینه که اسرار مؤمنین دست دشمن نیفته و ابزاری نشه برای ضربه زدن به ایمانیان. کتمان و سره. حالا تو یه خطایی کردی، یه گناهی کردی، یه معصیتی کردی، آقا حق نداری بیایی پشت بلنگو اعلام کنی که من یه همچی کاری کردم. نه، کتمان کن. یه چیزی بود بین تو و خدای تو. استغفار کن، توبه کن، سعی کن جبرانش کنی، ولی حق نداری بیایی اعلام کنی. ای سر خودت رو بپوشان. دیگه چی؟ تو مسیر سیر و سلوک، تو مسیر عبودیت حضرت حق یه موفقیت های نصیبت شده، یه مکاشفاتی، یه مشاهداتی، یه معایناتی انشاءالله به یه مقامات و مراتب معنوی دست پیدا کردی. این سره، اینا حق نداری افشا کنی. گفت به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. حق نداری برملا کنی اون چیزایی که خدا بهت داده. مخفی بدار او رو، کتمان سر کن. حالا معانی زیادی داره دیگه. پس یه خصلت کتمان سره. خصلت دوم رو به حضرت فرمودن و مدارات الناس. دومین خصلتی که شرط راستین بودن ایمان شخصه، مدارا کردن با مردمه. سخت نگرفتن، مو رو از ماست نکشیدن، نکته گیری نکردن، مدارا کردن با مردم، حلم برزیدن، زود برخوردهای تند نکردن، تحمل داشتن، مدارات الناس. سوم و صبر فی البأساء و الضراء. سومین خصلتم اینه که در دل سختی ها و تلخی ها و دشواری ها صابر باشه، جزع و فزع نکنه، بیتابی نشون نده از خودش، اظهار ضعف نکنه، صابر باشه. این سه خصلتی است که شخص به راستی مؤمن نیست مگر اینکه داشته باشه، و یکی از این سه خصلت مدارات الناس بود. نکته بعد اینه که پیامبران الهی مأمور به مدارای با خلقند. حدیثی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل شده، بنا به نقل حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی اوحى الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی آخذک بمدارات الناس کما آخذک بالفرائض. حضرت فرمودند خدای تبارک و تعالی به پیامبر گرامی اسلام وحی نمود که ای رسول ما، همون گونه که در مورد انجام واجبات تو رو مورد مؤاخذه قرار میدم، همون گونه در مورد مدارا کردن با مردم تو رو مورد مؤاخذه قرار میدم. یعنی همونطور که اگه نماز واجبت رو ترک کنی، روزه واجبت رو بخوری، خمس واجب رو نپردازی، جهاد واجب رو شرکت نکنی، حج واجب رو به جا نیاری و سایر واجبات رو ترک کنی، مورد مؤاخذه ما قرار خواهی داشت، همونطور اگر با مردم مدارا نکنی، مورد مؤاخذه ما خواهی بود. اینقدر وظیفه مدارا سنگین و مهمه. عدل فرائض و واجبات الهیه. چهارمین نکته اینه که مدارا مایه سلامت دین و دنیای انسانه. بنا به فرموده منقول از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن سلامت الدین و دنیا فی مدارات الناس. میخوای دینت سالم بمونه، دینت خراب نشه، دینت در معرض تهدید قرار نگیره، و میخوای دنیای تو در سلامت باشی، مورد اذیت و آزار قرار نگیری، راحت بتونی با سلامت زندگی دنیویت رو طی بکنی، هر دوی اینا در گروه مدارای با مردمه. سلامت و دین و دنیا فی مدارات الناس. خیلی آموزه مهمی این مدارا. خیلی خصلت برجسته است. خیلی خصلت برجسته است. نه مدارا فقط با دوستان که بگیم با مؤمنین مدارا کنیم. این که بله. حالا مؤمنینی که پایین تر از ما هستن، مؤمنن، اهل ولایتن، اهل عبادتن، اما حالا افقشون پایین تره، یه خطایی هم دارن، یه ضعفی هم دارن، یه توفیقاتی که ما نصیبمون شده نصیب اونها هنوز نشده، حالا مثلا این جوون یه خوده، حالا مثلا ظواهرش دقیقا منطبق نیست با ضوابط شرعی، لباسش خوده مثلا ایراد داره، حجابش خوده ایراد داره، سخت نگیر جوری که این زده بشه از کل دین و ایمان. حالا انشالله اگر عمری بود و رسیدیم به فصل امر به معروف و نهی از منکر کتاب مصباح، اونجا مفصل این بحث ها رو خواهیم. به اسم امر به معروف و نهی از منکر گردن معروف رو داری میزنی، برای اجرای یک حکم دینی ایمان رو از قلب این داری خارج میکنی، این رو متنفر از خدا و پیغمبر و قرآن و ائمه داری میکنی. یه امر معروف اسمش؟ حالا درسته حجابش خیلی درست نیست، اما مواظب باش چجوری داری امر. نمیگم امر معروف و نهی از منکر نکن، این کاری که تو میکنی امر به منکر و نهی از معروفه، صورت ظاهرش داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی، ولی اثر عملیش اینه که اینو برای همه عمر از دین و ایمان و خدا و پیغمبر، از همه چیز داری متنفرش میکنی، محبت خدا رو از دلش داری در میاری، محبت دین رو از دلش در میاری، چی حالا نمازش مثلا؟ یا خب تنبلی کرد نماز صبحش قضاش. مواظب باش چه جوری میخوایی بهش توجه بدی. گفتم این که با دوستان با مؤمنین باید مدارا کرد، ای به جای خودش. حتی مدارای با دشمن، با دشمن. این حدیث رو ببینید، بنا به نقل امام عسکری علیه السلام فرمود، فرمود ان مدارات اعداء الله من افضل صدقه المرء على نفسه و اخوانه. امام عسکری علیه السلام فرمود مدارای با دشمنان خدا، با اعداء الله، دشمنان خدا، مدارای با دشمنان خدا از برترین صدقه هایی است که شخص میدهد برای خودش و برادران و خواهران ایمانیش. گفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مدارای حتی با دشمن، چون گاهی اوقات در یه موقعیت های آدم قرار میگیره که اگر کم ظرفیتی نشون بده در برابر دشمن دست خودش رو کنه، هم خودش هم بسیاری از مؤمنین و مؤمنات در معرض آسیب دشمن قرار میگیره. لو دادی خودتو، ایجا موقعیتی نبود دستتو رو کنی جلوی دشمن، ولو حالا توی جمعی از دشمن ها هستی، شرایط شرایط تقیه هست، ولو اونجا اهانت هم کردن به تو، اهانت کردن به اعتقادات تو، اما وظیفه تو نیست دستت رو کنی اونجا. این حکم تقیه بسیار مهمه. چه بسا خونهای اهل حق و اهل ایمان که به خاطر عدم مراعات همین نکته به دست دشمنان خودش. باید موقعیت سنج باشه مؤمن. بله، اون جایی که احیاء دین خدا وابسته است به اینکه خونش رو انسان بده، میده بی محابا به میدان کارزار با دشمنان خدا میره. اما جای مناسب رو باید سنجی، باید دید آیا اینجا موقعیتش هست، خون من بریزه دین خدا درختش آبیاری میشه، یا نه فقط خونم ریخت و به هدر رفت، یه عده دیگه از مؤمنین هم لو رفتن، در واقع در معرض خطر دشمن قرار گرفتن. لذا باید این کنترل رو مؤمن بر خودش داشته باشه که حد جلو دشمن بعضی جاها باید مدارا کرد. نباید دست خودتو رو کنی. نباید برخوردی نشون بدی که دشمن رو تحریک کنی علیه خودت، بر آشوبی او رو علیه خودت. درست دشمنه، درست اهل باطله، اما در غیر موقعیت مناسب وقتی تو دستتو روم میکنی هیچ ثمری نداره جز از بین رفتن خودتو یه گروهی از مؤمنان. حالا این آموزه ها رو انشالله هم تو زندگی فردی خودمون و هم توی مدیریت کلان جامعه انشالله باید توجه داشت. اصلا مدیریت، حالا انشالله هست توی اواخر کتاب مصباح میرسیم، که مدیر یعنی مدارا کن، مدیر یعنی کسی که مدارا میکنه. حالا مدیریت کلان، مدیریت استراتژی که جامعه اسلامی هم همینه. درست حرف حقه، اما حرف حق رو باید در جای مناسب زد. وقتی حرف حق در جای نامناسب زده میشه، به خود حق شما لطمه زدی با طرح کردن این مسئله، آسیب رسوندی. به هر تقدیر، حالا این روایت ها رو به عنوان نمونه انتخاب کرده بودم براتون خوندم که نشون بدم که مدارا حتی تا مرز مدارا کردن با دشمنم جلو میره. قرآن کریم فرمود اعرض عن الجاهلین و قل سلامون، فرمود از جاهلان، از بیخردان، از نادانان رو برگردون، اعراض کن، اما و قل سلامون، یعنی مدارا کن باشون، برخوردت توأم با سلم باشون داشته باش. خب حالا این آموزه بزرگ که انشالله خدا توفیق بده هممون مراعات کنیم، اهل مدارا باشیم، اهل مدارا باشیم، نه تنها با مؤمنین و مؤمنات، که حتی اونجاهایی که ضرورت اقتضا میکنه با غیر مؤمنین و غیر مؤمنان اهل مدارا باشیم، از کوره زود در نریم، حلم و بردباری لازم رو داشته باشیم که این دستمایه است برای کسی که میخواد اهل مدارا بشه. چون آدمی که کم ظرفیت زود از کوره در میره، این خود طبیعتا اهل مدارا هم نیست. مدارا کنیم با خلق. اگه یه اشتباهی یه خطایی از کسی سر زد، زود عکس العمل نشون نده. چون گفتم این هم خودمونو به درد سر میندازه، هم طرف مقابل رو زده میکنه برای همیشه از دین و ایمان. انشالله این آموزه رو مراعات کنیم. حالا یه نکته های کلی راجع به بحث مدارا بود، اما جمله‌ای که خوندیم که خطر در دو چیز است. حالا این دو چیز چیه؟ یکی سوء استفاده از مدارای بزرگان. خدا با ما مدارا میکنه. میدونید این همه معصیت داریم میکنیم ما. سحرها میخونید از زبان امام سجاد علیه السلام که لم یزل ولا یزال، یعنی لحظه به لحظه یه ملکی از جانب من به سوی تو بالا میاد خدایا و خبر معصیت جدید من رو داره برای تو میاره، اما این مانع از اون نمیشه که تو در همون لحظه نعمت جدیدی رو به سمت من بفرستی. این مدارا نیست، این حلم نیست. اون لحظه‌ای که من دارم معصیت میکنم، عصیان میکنم، سرکشی در برابر فرمان خدا میکنم، تجری و جسارت میبرزم در برابر آفریدگار خودم، همون لحظه با کدوم قدرت دارم این کارو میکنم؟ با اون قدرت که همون لحظه خدا داره به من میده، جلوی چشم خود خدا قدرت و امکان و وجود و هستی رو از خدا میگیرم، همون لحظه هم علیه خدا به کار میبندمش، تو مسیر سرکشی و عصیان و جنگیدن با خدا به کار میبندم. و خدا چجوری عکس العمل نشون میده؟ باز تو همین دعا هستی که کأنک غفلتنی، گویا خدایا اصلا غافلی، خبر نداری که من دارم گناه میکنم. جوری رفتار میکنی که مثل که اصلا تغافل میکنی دیگه. میدونی تغافل یکی از خصلت‌های خوب اهل مداراست دیگه، یعنی به رو خودشون نمیارن، مثل که من ندیدم توی همچی کاری کردی. کأنک غفلتنی، گویا خدایا تو غافلی از من که اصلا من دارم اینجوری با تو میجنگم، اینجوری جسارت و بی‌ادبی میکنم در برابر تو، با همون نیرو و وجودی که همون لحظه دارم از تو دریافت میکنم، و دست به تنبیه من، دست به مجازات من بلند نمیکنی. کأنک استحییتنی، گویا تو داری حیا میکنی از من، خجالت میکشی که منو تنبیه هم کنی. کأنک استحییتنی، این مضامین عجیبی است تو این دعاهای ماه مبارک رمضان. هم تو دعای افتتاح، هم تو دعای ابو حمزه صومالی، تو هر دو دعا تعبیرهای بسیار تکون دهنده ایه. فلم ارى مولا کریما على عبد لئیم اصبرم، هیچ مولای کریمی رو در برابر یک بنده لئیم و پستی صابرتر از تو ندیدم. خدا مدارا میکنه با خلقش، بله خدا همون لحظه میتونه جان ما رو بگیره، همون لحظه‌ای که داریم با جانی که خدا داره اون لحظه بهمون میده با خدا میجنگیم، معصیت خدا میکنیم، فرمان خدا رو زیر پا میگذاریم جسورانه، خب خدا همون لحظه میتونه جان ما رو بگیره، دست ما رو خوش کنه. نمیکنه، تغافل میکنه، مثل که اصلا من ندیدم توی همچی کاری کردی. نه خودش به روی خودش میاره، پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا. چه میکنه خدا؟ با ستاریتش پرده میندازه روی گناهانمون. منی که دارم جسورانه با خدا میجنگم، خدا برای این که آبروی من نره پیش مردم، پرده ستاریتشو میندازه رو گناه من، میگه این بندم نمیخوام آبروش بره پیش مردم، نمیخوام سرفکنده بشه. حالا کرد یه کاری کرد دیگه، یه خطایی کرد، یه خلافی کرد، یه بی‌ادبی کرد، اما من راضی نیستم این بندم آبروش پیش بندگان دیگم بره. لذا پرده ستاریتش رو میندازه، نمیذاره خلق مطلع بشه. این روایت ها رو گذاشته بودم برای شب احیا، ولی دیگه حالا پیش اومد بخونم براتون. ببینید چه میکنه خدا. امام صادق علیه السلام فرمود ما من مؤمنن الا و له مثال فی العرش، فرمود هیچ مؤمنی وجود نداره مگر اینکه یک مثالی در عرش، یک در واقع نمادی از او در عرش هم وجود داره. فاذا اشتغل بالرکوع و السجود و نحوهما فعل مثاله مثل فعله، وقتی که این مؤمن روی زمین رکوع به جا میاره، سجود به جا میاره و امثال اینجور کارهای خوب، عبادت به جا میاره، اون مثال و نماد این مؤمن هم در عرش همین کارا رو میکنه اینم. فعند ذالک تراه الملائکه فیسلون و یستغفرون له، در چنین هنگامی خدای متعال به ملائکه نشون میده اون مثال این مؤمن رو که داره رکوع میکنه، سجود میکنه، عبادت میکنه، طاعت به جا میاره و ملائکه درود میفرستن بر این مؤمن و برای این مؤمن طلب مغفرت و رحمت الهی میکنن. و از اشتغل العبد به معصیتن، اما وقتی که این بنده روی زمین مشغول معصیت میشه، مشغول گناه میشه، همون خدایی که طاعات این بنده رو به اون ملائکه نشون داد چگاه میکنه؟ ارخل الله علی مثالهی سترن لعلا تطلع الملائکتو علیها، خدای متعال پرده ستاریتش رو میندازه رو اون مثال این مؤمن، نه تنها نمیخواد آبروی این مؤمن بین مردم روی زمین بره، حتی میخواد آبروی این مؤمن پیش ملائکت الله هم نره. ارخل الله علی مثالهی سترن لعلا تطلع الملائکت علیها، خدا پرده ستاریتش رو اون مثال و نماد این مؤمن در عرش میندازه تا ملائکه هم خبردار و مطلع نشن که این بنده داره معصیت میکنه. بعد حضرت فرمود فهازا تأویل و یا من ازهر الجمیل و ستر القبی، تأویل این دو جمله و دو عبارت که ای خدایی که جمیل و زیبا رو اظهار میکنی و آشکار میکنی و قبیح و زشت رو میپوشانی و ستر میکنی، تعبیلش همینه. مدارای خدا اینجوریه، ما داریم با خدا میجنگیم، خدا اینجوری داره رفتار میکنه. نه تنها رزقمون قطع نمیکنه، نه تنها نعمتهاش رو متوقف نمیکنه، نه تنها آب روی ما رو نمیبره، بلکه به این بنده میگه عزیز دل من، درسته با من قهر کردی، درسته به من پشت کردی، درسته گفتی دیگه اسم خدا رو نمیارم، یک کلمه دیگه حرف از دین و خدا و پیغمبر پیش من نگید، من دیگه کاری به کار خدا و دین ندارم، دیگه یک کلمه از حرفای خدا رو اجرا نمیکنم، درسته اینجوری گفتی؟ درسته با من خدا قهر کردی، اما من خدا با تو قهر نیستم، این قهر تو یه طرف است. بنابراین اون چه که نقل شده لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اگر اون کسانی که پشت به من خدا کردن گفتن خدایا دیگه نمانه تو، دیگه کاری به کار تو نداریم، اگر همینا بدونن من خدا چقدر مشتاق همین بنده هام هستم، همین بنده هایی که با من قهر کردن، اگر خبردار بشن اصلا وجودشون ظرفیت تأمل این همه لذت رو نداره، لذت این که می فهمن من چقدر شائق اونها هستم، جان میدن غالب توهی میکنه. ایجوری خدا مدارا میکنه. بعدم میگه بنده من فکر نکن حالا معصیت منو کردی دیگه من تو رو روندم از درگاهم، نه تو رفتی اما من چشم به راه تو هم که کی برگردی، تو قهر کردی اما من دلم در تپشه، دل نگران و منتظر لحظه ای هستم که تو به آغوشم برگردی، و بدان اگر برگردی اینجوری نیست که من تو رو راه ندم تو آغوشم، تو رو در آغوش مهر و رحمت خودم جا میدم، نه تنها میبخشمت، نه تنها چشم پوشی میکنم از گناهت، حتی به روت هم نمیارم که تو یه روزی همچی گناهی کردی، نه تنها تو رو رات میدم توی محفل خودم، بلکه دستتو میگیرم میبرم میذارم بین محبوب ترین بندگانم جات میدم تو رو. ان الله یحب التوابین، خدا بنده های تواب رو دوست میداره. تواب یعنی کسی که زیاد توبه میکنه. کسی که زیاد توبه میکنه یعنی کسی که زیاد معصیت میکنه. این مدارای خداست. یه صد بار، صد بار چیه؟ صدها میلیون بار، میلیارد بار اگر توبه شکستی بازا، که این درگه ما درگه نومیدی نیست. و بالاتر از این، بالاتر از این، این که مال دنیا بود، تو قیامت چه میکنه خدا؟ خدا قیامت قیامت میکنه. حدیث از عیون اخبار و رضا علیه السلام با سه طریق سند حدیث رو نقل کرده، از امام رضا علیه السلام، از پدران بزرگوارشون، از پیغمبر اکرم. حدیث هم سلسله سندش همشون معصومینه. امام رضا از امام کاظم، همینجوری یکی یکی تا از امیر المؤمنین، از رسول الله که پیغمبر اکرم فرمود، فرمود اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت میشه، تجلل الله عز و جل لعبده المؤمن، خدای عز و جل برای بنده مؤمنش تجلی میکنه، فیوقفه علی ذنوبه ذنبن ذنبا، خداوند که تجلی کرد بر این بنده مؤمنش، او رو واقف می کند بر گناهانش یکی یکی. بهش میگه این گناه رو شما کردی تو دنیا، این گناه رو هم کردی، این گناه رو هم کردی. ثم یغفر الله له، هر یه دونه گناهی رو که یادش میره میگه این گناه شما تو دنیا کردی یا نه، میگه بله، میگه بخشید. او یکی گناه رو، این گناه هم شما کردی تو دنیا، بله، اینم بخشید. سومی رو، چهارمی رو، صدومی رو، یک میلیونیومی رو، یک میلیاردی رو، همینجوری یکی یکی او رو واقف به گناهایی که تو دنیا کرد میکنه و میگه بخشید. لا یطلع الله علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. میدونید شهود روز قیامت یه عده‌شون ملائکت الله هن، یه عده‌م انبیاء الله هن. خدای متعال نه تو دنیا، روز قیامتم نمیذاره هیچ ملک مقربی و هیچ پیامبر مرسلی آگاه بشه از این که این بنده مؤمنی همچین گناهی کرده. نمیگذاره خبردار بشن. یادتونه دیگه، باز یه حدیثی هست بنا به اون چه که نقل شده، قریب به این مضمون که پیغمبر اکرم به خدا عرض کرد که خدایا گناهان مؤمنان رو، گناهان امت من رو نذار برملا بشه، پیش امتهای دیگه اینا سرفکنده بشن، امتهای دیگه خبردار بشه. خدای متعال فرمود نه تنها نمیذارم امتهای دیگه خبردار بشن، ای رسول من، حتی نمیذارم تو هم خبردار بشی، میپوشونم از تو هم. فرمود بعد از اینکه یکی یکی گناهاشون رو بخشید، نمیذاره لا یطلع الله علی ذلک ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا، خداوند مطلع نمیکنه بر اون گناهان هیچ ملک مقربی و هیچ پیامبر مرسلی رو. و یستر علیه ما یکره ان یقف علیه احد، و خدای متعال میپوشانه بر او هر چیزی رو که این مؤمن کراهت داره که دیگری از اون مطلع بشه. یعنی ستاریت خدا فقط تو دنیا نیست که اینجوری آبرمون رو نبرده. رضا داریم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر اون چیزی که تو باطن شما هاست مکشوف میشد بر هم دیگه، اینقدر متنفر میشدی از هم که حتی حاضر نمیشدید جنازه های هم دیگه رو دفن کنید، اینقدر منزجر میشدید. و این ستاریت خداست که سبب شده الان اینجوری به این راحتی کنار هم بتونید زندگی کنید. نه تنها تو دنیا ستاریتشو به خرج میده، تو قیامت داره ستاریت به خرج میده در برابر انبیاء مرسل و ملائکه مقرب. نمیذاره احدی جز خود خدا احدی مطلع بشه از این که این بنده مؤمن کاری کرده که اون کار رو دوست نمیداره کسی مطلع بشه. ثم یقول، پناه میبریم به خدا، ثم یقول لسیئاته، بعد خدای متعال به این سیئات و گناهان و کارهای خلاف این بنده مؤمن تو قیامت میگه چی؟ میگه کونی حسناتن. حالا سه جور روایت من دیدم، هم کونی نقل شده که در واقع مؤنثه خطاب به جمع، به هم کونو نقل شده، به هم کن نقل شده، فرق نمی کنه هر سه تا معناش یکیه. به بدیهاش، به گناهانش، به معصیتهاش، به خطاکاریهاش، به آلودگیهاش، به خلافکاریهاش میگه همتون تبدیل بشید به حسنه و نیکی. بعد حضرت فرمود و ذالک قول الله عز وجل فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. فرمود و این معنای این آیه قرآن کریم، این سخن خدای عز وجل که اینها رو خدای متعال سیئاتشون رو به حسنات تبدیل میکنه. و این مدارای خدا رو میبینی؟ خدای قدیر، خدای علا کل شیء قدیر چجوری مدارا میکنه با بنده هاش. بعد از خدا کی؟ پیغمبر خدا، ائمه خدا مدارا میکنند با خلق. خطاکاری ها، خلافکاری ها، آلودگی ها، جسارت ها، تمرد ها، سرپیچی ها، همه رو میبینند از ما و حلم میورزند، مدارا میکنند، نمیرانند ما رو، چون متخلقه به اخلاق الله هم. بلا من و شما کجا و مجلس اهل بیت علیهم السلام کجا؟ درون خودمون رو مرور کنیم ببینیم هیچ سنخیتی داری؟ اما نروندن ما رو، آوردن، ببین این مداراشون نیست با ما. و همینطور طبقه به طبقه، اولیاء الله، بندگان بزرگ خدا، صالحان و اهل معرفت و معنا، اونها مدارا میکنن با ما. حالا در برابر این مدارا خدای ناکرده انسان سوء استفاده کنه از این مدارا، بگه حالا که کاری به کارمون ندارن پس بی ادبی رو بیشتر کنیم، پس جسارت رو بیشتر کنیم، پس معصیت رو بیشتر کنیم، پس سرکشی و سرپیچی رو بیشتر کنیم. خدای ناکرده این سوء استفاده از مدارای بزرگان بلای بسیار عظیمی است. درسته خدا مدارا میکنه، درسته اولیاء خدا مدارا میکنه، اما گفت در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ ولو اونها شدت عمل به خرج نمیدن، ولو اونها با ما با لطافت و رحمت و لطف رفتار میکنن، اما آخه انصاف خود ما کجا رفته؟ خدای به این خوبی، اولیاء به این خوبی، اون وقت خودم با این خدا بجنگه، در برابرش بی ادبی و جسارت کنه، از فرمان او سرپیچی و سرکشی کنه؟ انصاف اصلا به آدم اجازه میده؟ خدایی که با اون همه قدرتش میدانه من چه آلودگی هایی دارم و چه تمرد هایی کردم و اصلا به روی من نیاورده، و اگه همچی خدایی به این خوبی جا داره بازم آدم سرکشی کنه، سوء استفاده کنه از این حلمش، سوء استفاده کنه از این مداراش؟ خب عزیز من وقتی سوء استفاده میکنی خودت رو داری به قعر آلودگی ها و انحطاط ها فرو میبری. خدا که ضرر نمیکنه، خدا نه از طاعت تو سود میبره نه از معصیت تو زیان میبینه، خودت داری ضرر میکنی. حلم و مدارای او رو ازش سوء استفاده نکن. شرط انصاف نیست. وجدان آدم به آدم میگه آخه این خیلی نامردیه، خیلی بی‌مروّتیه که این همه با آدم خوبی بکنن جواب خوبی ها رو آدم با بدی بده. خدا از این ور هی نعمت بده، هی من از این ور باش بجنگم با همون نعمت ها. آخه این وجدان، انسانیت کجا رفته؟ و بعدم بدان این مدارای خدا حدی داره. همونطور که مدارای با مردم حدی داشت، مدارای خدا هم با ما یه مرزی داره. یه جایی ما خودمون رو از قلم رو به مدارای الهی دیگه با افرادکاری هامون خارج میکنیم، اون وقت مشمول قهر خدا میشیم. فرمود اتقوا من غضب الحلیم، از غضب شخص حلیم خیلی بترسید. شخص حلیم و بردبار به این زودیا عصبانی نمیشه، به این زودیا از کوره در نمیره، اما پناه بر خدا که کسی اونقدر افراط بکنه در آلودگی و انحراف، در خطاکاری و خلاف، که حلیم به غضب بیاد، که اگر حلیم به غضب آمد دیگه نمیدانیم چه به سر ما خواهد آمد. گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اتقوا من غضب الحلیم. پس اولا مواظب باشیم از مدارای خدا و خوبان خدا، از مدارای بزرگترهای از خودمون، از اهل ایمان و تقوا، از اهل عبودیت و معرفت مواظب باشیم از مدارای اونها سوء استفاده نکنیم. تو همین دعای ابو حمزه هست، و یجرعنی علی معصیته که حلم که انی، اون چیزی که من رو جرأت من بخشید که معصیت تو رو بکنم همون حلم تو بود نسبت به من. سوء استفاده از مدارای خود. این از این طرف، از اون طرف و مدارا نکردن با زیر دستان، اینم خدا میدونه چقدر آسیب میزنه به آدم. خوشا به حالت، خدا به تو توفیق داده، اهل تقوایی، اهل عبادتی، اهل عمل به واجباتی، اهل ترک محرماتی، اهل عمل به مستحباتی، اهل پروای از مکروهاتی. خوشا بر احوالت، شاکر خدا باش، اما مواظب باش همه این توفیقات نصیبشون نیست. همه اون موقعیت هایی که خدا در اختیار تو قرار داده، اون موقعیت ها در اختیارشون قرار نگرفته. لذا داریم که اگر کسی بباطن امور رو پی ببره، لم یلوم احدن احدا. تو چه میدانی؟ درسته قبول دارم حجابش درست نیست، درسته قبول دارم بی تقوایی کرد، فلان معصیت رو قبول دارم، اما تو چه میدانی آخه پشت پرده چه خبره؟ فرمود اگر میدانستن افراد اسرار پشت پرده رو، لم یلوم احدن احدا، احدی رو ملامت نمی کرد، احدی رو ملامت نمی کرد. خب اون فرصت هایی که خدا در اختیار تو قرار داد در اختیار اون نبود عزیز دل من. او خانواده ای که تو درش روش کردی، این چنون خانواده ای نداشت. اون رفیقهای خوبی که خدا در اختیارت قرار داد، اون مرحبی که در دسترست قرار داد، خب در دسترس این نبود، در اختیار این نبود. لذا مدارا کن، زود شدت عمل به خرج نده، زود از کوره در نرو. از همه یه جور انتظار نداشته باش، خلاف عقل که از آدم‌هایی که شرایطشون شرایط متفاوتی است انتظار برابر داره. خدا هم نداره انتظار برابر. ببینم خدا انتظاری که از پیغمبر اکرم داره، از ائمه هدا داره، از من و شما هم داره. خب شما میدونید خیلی از امور بر پیغمبر و ائمه واجبه که بر من و شما واجب نیست. بیداری دل شب واجبه بر پیغمبر، اما برای من و شما مستحبه، واجب نیست. خدا از هر کسی به اندازه امکاناتی که در اختیارش قرار داده توقع داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا جز به میزان وسع تکلیف بر کسی نمی نهد. و گفتم براتون وسع غیر طاقت دیگه. طاقت چیه؟ طاقت اون سرحد توانایی شخصه. ببین شما طاقت داری یه بار مثلا 100 کیلویی رو برداری، خب اگه بشه 101 کیلو دیگه نمیتونی، کمرت میشکنه دیگه، درست؟ این طاقته. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. این دعای شب معراج رسول الله بنا به اون چه که روایت شده. آیه قرآن دیگه، خدایا بیش از اون چه که ما طاقت داریم بر عهده ما نگذار. درست شد؟ اما خدا چیکار کرد؟ جواب این دعا چی شد؟ خدا گفت باشه من بیش از طاقتتون نمیذارم روشون. نه، فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فرمود خدا بیش از وسع بار به دوش هیچ کسی نمیذاره. وسع یعنی چی؟ وسع غیر طاقته. وسع یعنی اون چیزی که با راحتی تو میتونی برش داری، نه سر حد توانایی که با زور زدن و نهایت تقلات باید انجامش بدی. چه در بارهای تکوینی یعنی سختی، فقر، بیماری، دشواری تو زندگی، اینها در حد وسع هر کسی خدا بهش میده، نه در حد طاقتش. لذا اگر کسی جزع و فزع میکنه، بی طاقتی نشون میده، اظهار عجز میکنه، میگه دیگه نمیتونم، این خودشو نمیشناسه، ظرفیتای خودشو نمیشناسه، خودشو دست کم گرفته. خدا که بی قدار و آب نزده، خدا نه تنها فوق طاقت و توان او ابتلا براش پیش نیاورده، حتی خدا در حد وسعش فقط برای او ابتلا پیش آورده، یعنی در حدی که به سادگی و راحتی میتونه تحمل کنه. تو خودتو دست پایین گرفتی و کوچولو گرفتی، ظرفیت خودت رو کم تلقی کردی که اظهار عجز داری میکنی، هم در تکالیف تکوینی هم در تکالیف تشریعی، اوامر دینی که خدا مقرر کرده. بیش از وسع مقرر نکرده که، در حد طاقت مقرر نکرد، در حد وسع مقرر کرد، یعنی در حدی که با وسعت و راحتی و فراخی و سهولت تو بتونی انجام بدی. خب وسع آدم ها با هم فرق میکنه، لذا تکلیفی که از انبیا و اولیا میخواد از من و شما نمیخواد. خب وقتی اینو دیدیم، خب ما هم اون چیزی که از خودمون انتظار داریم از کسی که این وسع ما رو نداره انتظار نداشته باشیم. با اهل ناآگاهی، با اهل معصیت مواظب باشیم چجوری داریم مواجه میشیم. درسته از اون طرف جوری رفتار نکنیم که اونها در معصیتشون تثبیت و تشویق بشن. بله، با روی گشاده و روی باز و حالتی که استقبال میکنیم از کارهای خلافشون باشون مواجه نشیم که اونا خیال کنن کار خیلی خوبی هم کردن. اما از این برم مواظب باشیم جوری برخورد نکنیم که اونا رو از دین و ایمان و خدا و پیغمبر رو از همه چیز منزجر کنیم، مدارا کنیم، تحمل کنیم. اگر نکردی، اگر مدارا نکردی، به یه آدم تلخ شد زندگی به کامش، دائما زیر رگبار نیش زدنهای تو، زخم زبون زدنهای تو، ملامت کردنهای تو له شد و بعدم از دین و ایمان و خدا و پیغمبر و همه چیز متواری شد و منزجر شد، خود تو بهره بردی اینجا؟ یه آدم از دین و ایمان خارج کردی؟ و بعد بدون عزیز دل من کما تو دینو تو دان، هر جوری رفتار کنی با زیر دستات همون جور رفتار میکنن با تو بالا دستات ها. کما تو دینو تو دان، اگر مدارا نکنی بات مدارا نخواهند کرد. خدا همون طوری که رحمان و رحیمه، همون طوری که غفار و توابه، همون طورم شدید العقابه، همون طورم قهار جبار مراقب باش. اگر مدارا نکنی با زیر دستات، از حوزه و قلم رو به مدارای خدا خودت رو داری میکشی بیرون. اگر دوست می‌داری خدا و خدایی‌ها با تو مدارا بکنن، مدارا کن با زیر دستا. بچت رو اینقدر اذیتش نکن. بابا قبول دارم، حالا نمازشو کاهله، نمیدونم حجابشو خیلی خوب مراقب، اما مواظب باش. ضمن این که تمام تمهیداتت رو به خرج میدی برای اینکه این از این نقایصش هم نجات پیدا کنه و پاک بشه، اما عرصه رو بهش تنگ نکن. این همه فرار بچه ها و جوان ها از زندگی ها، از خانواده ها، از پدر مادر ها، خب اینا مال چیه؟ البته بخشش مال اینه که خانواده ها بی قید و بی توجه نسبت به بچه هاشون محبت نکردن امثال اینا، بخشش مال همین زخم زبون زدن هاست، مال همین فشار هاست که بچه ها رو از خونه فراری دادن. ما وقت میدونی بچه ای که از آغوش خانواده فرار میکنه تو جامعه ای که خدا میدونه آلودگی ها چجوریه، ای چه به سرش خواهد آمد؟ این سرنوشت خوبی بود رقم زدی برای بچه؟ و بدون حالا که مدارا نکردی دیگه انتظار مدارا از خدا و خدایی ها نداشته باش. اگر خودتو محتاج مدارای خدا و خدایی ها میدانی، با پایین تر از خودت مدارا کن. بنابراین خطر در دو چیز است: سوء استفاده کردن از مدارای بزرگان و مدارا نکردن با زیر دستان. قرآن فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید، در برابر خدا و رسولش در صدد تقدم جستن بر آنها بر نیایید. این هم نکته بسیار مهمی است. همونطور که نباید از مدارای اولیاء الله سوء استفاده کرد، نکنه ما کاتولیک تر از پاپ بشیم، نکنه ادعای مؤمن تر بودن از پیغمبر و ائمه داشته باشیم، نکنه ما بخوایم پیغمبر و ائمه را امر به معروف و نهی از منکر بکنیم علیه بالله. مقدس ما آبیامون مواظب باشیم، گل نکنه جلو پیغمبر و ائمه بخوایم تذکرات نمیدونم اصلاحی بدیم به پیغمبر و ائمه علیه بالله. در محضر اولیا باید خیلی مراقب خودمان باشیم، نکند مقدس معابی ما گل بکند و بخواهیم به آنها امر به معروف و نهی از منکر کنیم. پناه میبریم به خدا. اگر قبول داری این فرد از اولیاء الله، یه وقت نه تردید داری برات محرز نیست، خب بله اونجا مراقب خودت باش. اما وقتی یقین کردی که این فرد از اولیاء اللهه، مراقب باش جلو این دیگه نخوای خود نمایی کنی، تقدس بفروشی به او، بخوای به او امر و نهی دینی بکنی. وقتی آن صحابی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا به ایشان عرض کرد که ظهر شده و هنگام نماز است، و حضرت فرمودن ذکرت الصلات یا ذکرت الصلات جعلک الله من المصلین، نماز را یادآور شدی، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد. میدونید این داستان دیگه ظهر عاشورا بود دیگه، بنا به اون چیزی که توی مقاتل نقل شده، ابو سمامه سیداوی بود، دید خورشید در نصف النهار قرار گرفته، عرض کرد خدمت از ابا عبدالله علیه السلام که وقت نماز شده. حضرت فرمودن که خب نماز رو یاد آوردی، یادآور شدی، متذکر به نماز شدی، خدا تو رو از نمازگزاران قرار دهد. دعای خیر کردن حضرت براش. گرچه کار آن صحابی خوب بود، ولی بهتر از آن هم قابل تصور است. و آن اینکه ادب می کرد و هیچ نمی گفت. شاید در همین عبارت حضرت هم کنایه ای لطیف باشد که او باید امام معصوم را به نماز یادآور شود، یا امام او را به نماز متذکر می شود. ببین حضرت دعاش کرده، اما تو همون جمله اگر مستعد روش بود، روش کرد ابو سمامه هم، یعنی به خودش اومد. انما انت مذکر، پیغمبر تو تذکر دهنده ای، کسی نیست که بخواد به تو تذکر بده. انما انت مذکر، منحصرا تو مذکری. حتی این حرف شاید حرف عجیبی باشه الان داریم میگیم. همیشه تجلیل شده از ابو سمامه سیداوی که ماشاءالله به ابو سمامه که یاد نماز بود چقدر مقید بود، توجه داشت، و امام حسین هم با با یادآوری او به یاد نماز افتادن و نماز جماعت برگزار کردن ظهر عاشورا و اون نماز خوف خونده شد به اون صورتی که خاطرتون هست دیگه. اما حالا از این منظرم میشه نگاه کرد، خوب بود کار ابو سوامه، بد نبود، اما خوبتر از او هم وجود داشت دیگه. فوق کل خیرن خیر، بالاتر از خوبی خوبتر هم وجود داره دیگه. در داستان رد و شمس امیرالمؤمنین علیه السلام، اینم شاهد دوم، دیدیم که وقتی حضرت به لشکریانش فرمود من در این زمین نماز نمیخوانم و راه را ادامه میدهم تا به سرزمین دیگری برسم و آنجا نماز بخوانم. بعد بعضی از مقدس معافا گفتن تا از اینجا بگذاریم آفتاب غروب میکند و نماز قضا میشود، لذا هم آنجا ماندند و نماز خواندن. میدونی داستان رد و شمس برای امیرالمومنین علیه السلام بنا به اونچه که تو روایات تاریخی آمده دو بار اتفاق افتاد. یه بار در زمان حیات پیغمبر بود، یادتونه دیگه، امیرالمومنین نشسته بودن، رسول الله سرشون رو گذاشتن روی پای امیرالمومنین، به خواب رفتن. خب زمان داشت میگذشت، وقت نماز عصر گذشت و امیرالمؤمنین پیغمبر از خواب بیدار نکردن یا سرشون بلند نکردن بزنن زمین، چون بیدار میشدن دیگه، که پاشن برن نماز عصر رو بخونن. نماز عصر امیرالمؤمنین قضا شد، پیغمبر بیدار شدن از خواب، خب متوجه شدن چی شده دیگه. حضرت دعا کردن، خورشید دوباره برگشت و طلوع کرد، یعنی از همون مغرب که رفته بود برگشت ها، و دوباره خورشید اومد تو آسمان و وقت مناسب برای خونده شدن نماز عصر. امیرالمومنین علیه السلام نماز عصرشون رو خوندن، دوباره خورشید غروب کرد. یه رد و شمس تو زمان حیات رسول الله. رد و شمس دوم در هنگام برگشت امیرالمومنین از جنگ نهروان بود. حضرت از منطقه عملیاتی نهروان بعد از اون شکست قاطعی که تحمیل کردن بر خوارج نهروان پیروزمندانه داشتن برمیگشت. تو مسیر برگشت از زمین بابل حضرت عبور کردن. حضرت فرمودن این زمین زمین ملعونی است. سه بار بر اهل این زمین عذاب الهی نازل شده. و این اولین زمینی است که درش بت پرستیده شده. زمین زمین بسیار ملعونیه و بر هیچ نبیی و وصیی جایز نیست که در این زمین نماز بخونه. حالا وقت کیه؟ وقت نماز عصر. حضرت فرمودن هر کس میخواد نمازشو بخونه اینجا، ولی من اینجا نماز نمیخونم. خب بسیاری از افراد تقدسشون گل کرد، همونجا نماز خوندن. حضرت نهی نکردن که نماز بخونی، اما فرمودن من اینجا نماز نمیخونم. زمین زمین ملعونیه. خب عبور کردن تا اینکه از سرزمین بابل خارج شدن. وقتی خارج شدن خورشید غروب کرده بود. خب از تعمیر نماز عصرشون رو نخونده بودن. حضرت وضو گرفتن و یه دعایی خوندن و در اجابت اون دعا خورشید دوباره برگشت تو آسمان و شد وقت نماز عصر و حضرت نماز عصرشون رو خوندن، دوباره خورشید غروب کرد. این دومین رد و شمسی است که در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاد. حالا اونچه که توی کتاب مصباح میخونیم اشاره به همین مورد دوم داره. خب یه عده بعضی از مقدس معابا گفتن تا از اینجا بگذریم آفتاب غروب میکند و نماز قضا میشود، لذا همانجا ماندند و نماز خواندند. حضرت با تعدادی از یاران راستینشان به راه ادامه دادند، چون یه چند نفری نخوندن نماز رو، اونا گفتن ما مقدس تر از حضرت علی بشیم، اگه حضرت علی نماز نمیخونه ما نمیخونیم. حجت معصوم خدا ولی الله اعظم، اون جایی که امیرالمومنین نماز نمیخونه ما هم نماز نمیخونه. وقتی از آن سرزمین خارج شدن آفتاب غروب کرده بود، ولی حضرت با قدرت الهی خورشید را بازگرداندند و نماز عصر را اقامه کردند، مانگاه دوباره آفتاب غروب کرد. خب اینم مصداق دوم برای اینکه کسی بخواد پیشگامی کنه بر خدا و رسول، پیشگامی کنه بر امام معصوم، بر ولی الله اعظم. مصداق سوم، باز اینا دیگه نمونه هایی است برای اینکه عبرت بگیره انسان و بدونه با اولیاء خدا چجوری باید رفتار کرد. اساساً مگر به بهانه احکام شرع نبود که دشمنان با اهل بیت جنگیدند؟ مگر به بهانه اینکه از نظر شرعی کسی که 3 روز در جماعت مسلمین حاضر نشود باید خانه اش را آتش زد، خانه امیرالمؤمنین علیه السلام را با آتش نکشیدند؟ میدونید دیگه، با همین بهانه بود دیگه، چون حدیث نقل کردن از پیغمبر اکرم که اگر کسی خودش رو از جماعت مسلمین خارج کرد و 3 روز به نماز جماعت حاضر نشد، این در واقع باید خونش رو آتیش زد، خونش رو خراب کرد بر سرش. علامت نفاقه، علامت صف جدا کردن از خدا و رسوله. خب به اسنناد همین حکم اومدن گفتن چی؟ گفتن علی 3 روزه نیومده نمازی که ابوبکر میخونه به ابوبکر اقتدا کنه، پس صف جدا کرده از مسلمین، پس به حکم اسلام باید خونه علی را آتیش زد و رو سرش خراب کرد. ببین با حکم قرآن و دین اومدن خانه حجت خدا رو، خانه رسول خدا رو آتش زدن. ببین با مقدس معابی چی کار میکنه بشر، پناه میدن ببین به خدا. صورت ظاهرش صورت شرعی داده بودن به کارشون. مگر به بهانه این که امام حسین در روز ترویه به عوض محرم شدن برای فریضه حج مکه را ترک گفته و رو به کربلا نموده و از بیعت و اطاعت خلیفه رسول خدا هم سرپیچی کرده و بر او خروج نموده است، با حکم شرعی شریح قاضی به جنگ با حضرت نرفتن؟ خب میدونید دیگه، داستان عاشورا هم براش مجوز شرعی درست کردن، مجوز شرعی درست کردن، اومدن گفتن آقا حسین از دین جدش خارج شده. چرا؟ یوم تربیه روزیست که مسلمون ها تو مکه محرم میشن، آب برمیدارن. تربیه هم یعنی آب برداشتن دیگه، چون قدیما که تو عرفات و منا و مشعر آب نبود که، باید ذخیره آبشون هم برمیداشتن و حرکت میکردن به سمت عرفات و منا و مشعر. گفتم ببین امام حسین از دین جدش خارج شده، جایی که واجبه بره به منا و عرفات، ول کرده رفته، محرم نشده، رفته به سمت کربلا. پس این دلیل اول، این که کار خلاف شرع کرده، از دین جدش خارج شده. دلیل دوم هم دیگه از این دلیل روشنتر چی؟ بر خلیفه شرعی، بر خلیفه رسول الله خروج کرده، قیام کرده. ولذا اومدن فتوای شرعی گرفتن از شورای قاضی، پناه میبریم به خدا. و شورای قاضی رو قبلا عرض کردم براتون، این شورای قاضی آدمی که تو دوران حکومت از تعلی قاضی بوده، یعنی از زمان حکومت امیرالمومنین پست قضاوت داره. تا ببینید آدم ها چجوری میغلطند و منحرف میشن. کسی که دولتمرد دولت رسول اللهه، دولتمرد دولت امیرالمومنینه، هیچ تضمینی نداره که تا آخر عمرش هم تو مسیر حق بمونه. لسا دیدید مأمور فرستاد خلیفه برای شوری که فتوای قتل امام حسین رو بگیره. با فتوای شرعی رفتن امام حسین رو به شهادت رسوندن. و اون داستانش رو هم نقل کردم توی مجموعه بحثای درسای از مکتب عاشورا هست دیگه. کجید اول که اومدن شوری گفت که برید جمع کنید خودتون، مسخره کردید، من فتوای قتل پسر پیغمبر خدا رو بدم؟ گفتم براتون دیگه، قرار گذاشته بودن، یه فردی بیرون در وایساده بود، کیسه های زر همراهش، که هر بار اینا اشاره میکنن یک کیسه زر بیاد بین اینا و شوره خالی کنه. اشاره کردن کیسه اول طلا و سکه های طلا اومد خالی شد بین شوره اونا. دوباره شروع کردن توضیح دادن که آره چنینه چنانه. شوره بار دوم از اون قاطعیتش اومد پایین، گفت شما چه انتظاری از من دارید؟ من چجوری چنین فتوایی بدم؟ آخه مردم چجوری تحمل میکنن این حرفو؟ اشاره کردن کیسه دوم زر خالی شد. برای بار سوم خواهش کردن ازش، گفت الان فرض کنید اصلا من یه همچین فتوایی دادم، جواب خدا رو چی بدم فردای قیامت؟ چجوری تو روی رسول الله نگاه کنم؟ اشاره کردن کیسه بعدی. آقا کیسه بعد از کیسه، کیسه بعد از کیسه، کار به جایی رسید که این در واقع انباشته سکه های زری که بین این دوتا ریخته شده بود جوری شد که از قد اینا بلندتر بود، برای اینکه هم دیگر رو ببینن بلند می شدن قد می کشیدن با هم. و بالاخره آقای شوره قاضی تسلیم شد، برداشت فتوا داد. این قاضی فتوا داد که خون حسین ابن علی هدره، چرا؟ چون از دین جد خودش خارج شده و بر خلیفه رسول الله قیام کرده. فتوای شرعی گرفتن، با حکم شرع رفتن کربلا امام حسین رو کشتن. لذا دیدید روز عاشورا وقتی فرمان حمله داد عمر سعد چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار بشید و بشارت باد به شما به بهشت الهی. بنا به اون چه که نقل شده تو روایات، ظاهرا امام سجاد علیه السلام فرمود روز عاشورا چند صد هزار نفر بر هم پیشی می‌گرفتند بر پدر من ابا عبدالله، و کلون یتقربون الی الله بدمه، و هر کدوم از اونها تقرب می‌جستند به نزد خدا با ریختن خون حسین. ببینی همش وجهه شرعی، یتقربون الالله یا خیل الله ارکبی. خلاصه این که اگر کسی از اولیاء الله هست و او را در این رتبه باور داریم، دیگر بی‌معناست که بخواهیم او را به عمل به احکام متذکر شویم. بابا قبول داری حسین ابن علی امام معصومه؟ قبول داری این امیر المؤمنین امام معصومه؟ یا حالا تو میخوای به او یادآور بشی احکام الله رو؟ تو میخوای مانع از قفلت او از حکم خدا بشی؟ اگه قبولش نداری خب برو تحقیق کن، تا قبولش نکردی خب ترجی هم بر تو نیست. اما اگه میگی من ایمان آوردم، او رو حجت خدا میدانم، او رو امام معصوم خدا میدانم، خب دیگر بی‌معناست که بخوایم او را به عمل و احکام متذکر شویم و ترغیب نماییم. این کار نوعی خود را بالاتر دیدن از آن ولی خداست. اگه قبول داری این از اولیاء اللهه، خب امر مال کسی که از بالا امر میکنه، نهی مال کسی که از بالا نهی میکنه. یه امر و نهی جنبه ولایی داره. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ولایت لازمه در امر و نهی. تو خودت رو ولی او میدونی؟ تو خودت رو صاحب اختیار و سرپرست و بالاتر از او میدونی که داری او رو امر و نهی میکنی؟ همین امر و نهی تو نوعی خود بزرگ بی نیست در برابر ولی خدا. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، صدای خودتون رو بالاتر از صدای رسول الله قرار ندید. انشالله خدا نصیب همه بکنه، چه اونایی که نرفتن چه اونایی که رفتن، برای چندمین بار انشالله نصیبشون بشه. مشرف میشید به مسجد النبی، اون نرده هایی که جلوی در واقع حجره های رسول الله کشیده شده و قبر پیامبر اکرم داخل اون هاست، بالای اون نرده ها یه تابلوی زدن، همین آیه رو نوشتن: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای کسانی که مؤمنید، ایمان آوردید، صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیغمبر قرار ندید، بلندتر نکنید از صدای پیغمبر. خب اونجا که اینا نوشتن، مقصودشون اینه که مثلا با صدای بلند دعا نخونید، با صدای بلند مثلا صلوات نفرستید، امثال یه حرفا، برای حفظ آرامش در واقع مسجد النبی این آیه رو نوشتن. اما معنای واقعیش چیز دیگه است. ترجمه آیه اینه: ای کسانی که ایمان آوردید، صدایتان را بالاتر از صدای پیامبر بلند نکنید. حالا معنای واقعی این آیه چیه؟ یعنی ادعای مقدس تر و صاحب تشخیص تر از پیامبر بودن را نداشته باشی. صداتو بالاتر از اون نبر، یعنی ادعا نداشته باش حرفت فوق حرف پیغمبره. این ادب رو مراعات کن. بله درسته، تو حرف زدنم سعی کن با صدای ملایمتر آرومتر از پیغمبر نزد پیغمبر صحبت کنی، اما اصلش اینه که ادعا نداشته باش که من بیش از پیغمبر میفهمم، بهتر از پیغمبر تشخیص میدم. خب بودن تو اصحاب پیغمبر افرادی که اینجوری بودن، بارها رو به روی پیغمبر ایستادن. مراجعه کنید کتاب النص و الاجتهاد، ترجمه شده اجتهاد در برابر نص، مال علامه سید شرف الدین جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه رو ببینید چجوری جلو پیغمبر با میسادن، میگفتن یا رسول الله این حرفی که زدی حرف خداست یا حرف خودته؟ یعنی اگه حرف تو ما قبول نداری، ما بهتر تشخیص میدیم. همین هفته قبل بود، یکی دو هفته قبل بود، داستان جنگ احد رو نقل کردم دیگه. پیغمبر فرمود بمونیم تو مدینه، وایسادن رو در روی پیغمبر، گفتن نه تو نمیفهمی، ما میفهمیم، باید بریم بیرون. این لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حقیقتش اینه، یعنی جلو پیغمبر اظهار تقدس نکن، اظهار فهم نکن. اگه او رو به پیامبری قبول داری، عقل کل، خاتم رسول، معصوم، عالم به کل حقایق عالمه، و تو میخوای جلو عرض اندام کنی؟ از زبان لقمان به پسرش نیز فرمود: وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یعنی به صدایت را پایین بیاور، که همانا زشت‌ترین صداها صدای اولاغ است. میدونید دیگه اولاغ آوازش شنیده دیگه، اون صدای نکره عجیب غریب، بعدم اصلا وقت و بی وقت نمیشناسه که یه نصف شب وسط روزم یه دلش میخواد بخونه دیگه. حالا نکته لطیف، بعضی گفتن خداوند هیچگاه موجودی را به خاطر صفتی که خودش در آفرینش به او داده است نکوهش نمی کنه. درست، حالا صدای الاغ گوش خراش هست، بی موقع می خونه، همین حرفا درست، ولی خب بالاخره این صدا رو خدا بهش داده، این چیزی که خدا بهش داده که نمیاد نکوهشش کنه. حالا از اینجا نتیجه گرفتن چی؟ نتیجه گرفتن که مقصود این آیه صدای دومی است، همونی که گفتم بارها جلوی پیغمبر وایساد و از خودش ابراز فهم کرد. تو داستان حدیبیه وایساد، تو داستان نمیدونم احد وایساد، تو داستانای متعدد گفتم برید موارد اجتهاد در برابر نص رو ببینید که چجور جلو پیغمبر وای میساد و از خودش ابراز رأی میکرد و نظر خودش رو فوق نظر پیغمبر میدونست. مقصود این آیه صدای دومی است که پرمدعا بود و روی حرف پیغمبر حرف میزد. به هر حال بنابراین یه ادب دیگری که یاد گرفتیم اینه که جلوی اولیاء خدا، یه وقت قبول نداری اولیاء الله هنوز برات محرز و ثابت نشده، خوبیش انتظاری از تو نیست، اما اگه برات محرزه که این مهر خدایی برش زده شده، محرزه برات که این از اولیاء الله و خیلی بزرگتر از توه، مواظب باش جلو او نخوای تقدس نشون بدی، نخوای او رو امر به معروف و نهی از منکر کنی، نخوای جلو او ابراز نظر و تشخیص از خودت بکنی، ادب کن. اگر چیزی هم از او دیدی که هنوز برات قابل هضم نیست، ادب کن، سکوت کن، اعتراض نکن، اعتراض نکن. مگر اینکه گفتم هنوز برات یقینی نشده، اون از اولیاء الهیه، او حسابش جداست. خب حالا انشالله که همین جملاتی که خوندیم، هم اون چه که در بحث مدارا گفتیم، عدم سوء استفاده از مدارای بزرگان و حتما مدارا کردن با زیر دستان، و هم اون چه که در این جمله دومی گفتیم که مواظب باشیم خلاصه تقدسمون گل نکنه جلوی خدا و پیغمبر و ائمه، جلوی اولیاء الله، که بخوایم اونها رو ما امر و نهی کنیم. گفتم بله گاهی اوقات یه چیزایی از اونها صادر میشه که برای ما قابل هضم نیست، با عقل ما جور در نمیاد، شاید مبانی شرعیش هم برای ما مبهمه، اما وقتی مسلمه برای تو که او مؤید من عند اللهه، او به خودش چیزی رو عمل نمی کنه، هرچه میگه از جانب خدا به او میگن و میگه، گفت در پس آینه توتی صفتم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. وقتی مسلمه برای توی همچین چیزی، اونجا اگر هم هضم نشد اعتراض نکن، به مجادله او نرو، باش یک و به دو نکن، ادب کن، سکوت کن، نمیگم بپذیر، اما اعتراض نکن، بذار چه بسا در آینده به خاطر همین ادبی که اینجا کردی خدا به فهم بزرگتری بده که بتونی چرایی اون چه که او کرد رو هضم کنی. تو داستان موسی و خضر علیه السلام دیدیم دیگه، اونجا همین نکته بود، موسی کلیم بر مبانی شریعت خودش اعتراض میکرد به خضر، کشتی که سوراخ کرد حق الناس بود، بچه‌ای که کش طفل غیر مکلف بی گناه بود، یا حالا بنا به نقل‌هایی هم گفتن جوانی بوده، طفل نبوده اصلا، چون واژه غلام هم به پسر بچه گفته میشه هم به جوان گفته میشه، صورتش یا صورت عقلی داشت اعتراضش، میگه بابا این مردمی که به ما هیچ آب و نونی ندادن چی عملگی داری میکنی، دیوار باغشون رو داری مثلا تعمیر میکنی. با عقل خودش سنجید، با درک خودش از شریعتش سنجید و اعتراض کرد. اما میدونیم جا داشت اعتراض نمی کرد. اون روایت خوندم براتون که حضرت فرمود ای کاش تحمل می کرد، خیلی چیزای دیگر هم خضر بهش نشون می داد. خیلی چیزای دیگر هم نشونش می داد. ولی تحمل نکرد. اعتراض کرد. سه بار که اعتراض کرد فرمود هازا فراق و بینی و بینی. اولیاء خدا منجوری هن. درسته یه بار دو بار سه بار مدارا میکنن، تحمل میکنن اعتراض های ما رو، ولی خدای نکرده چه بسا اگر برسونیم به یه حدی دیگه بگن هازا فراق و بینی و بینه، خدا حافظ شما، دیگه اون وقت به زمین و آسمون میزنی که جلسه بیای میبینی جور نمیشه، راه بستش، خودت هم گیری یا میگه آقا جون من تمام برنامه مو تنظیم کردم، مصمم بودم برم جلسه فلان، نشو راه بند و بند. خودت کردی عزیزم، خودت کردی. خب امیدواریم خدای متعال ما رو مؤدب به آداب الهی بکنه و در برابر اولیاء خدا توفیق بده که اونجوری که شرط ادب محضرشونه رفتار کنیم، هم در ظاهر هم در باطن. اینم بارها تأکید کردم که ادب اهل ظاهر در اینه که ظاهرمون مؤدب باشه، مؤدب بشینیم سر صدا نکنیم، با بغل لسیمون حرف نزنیم، نمیدونم اعتراض نکنیم، این ادب اهل ظاهره، این همه ادب حضور در محضر اولیاء نیست. اولیا آگاهن بر خفیات ضمائر ما، باطن ما رو میبینن، دل ما رو میبینن، درسته به روح خودش نمیاره، اصلا تو حدسم نمیزنی که او بو برده باشه، ولی او سیر تا پیازش رو داره میبینه، به رو نمیاره، مدارا میکنه دیگه، اهل مداراست، اظهار نمیکنه. ولی ادب محضر اولیا فوق ادب محضر اهل ظاهره، گفت دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. دلتو کنترل کن، مواظب باش دلت به سمتی نره، چیزی تو دلت نباشه که اون خلاف رضایت الهی باشه، چون برای اون ولی خدا مکشوف، میبینه هرچی تو ضمائر توه، ابراز نمیکنه. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، ولی دست و پا مؤدب خوب نشستی، سر صدا نمی کنی، جلسه رو به هم نمیزنی، اما پیش اهل دل ادب در باطن است. و انشالله خدا ما رو مؤدب کنه در محضر اولیاء الهی. وقتی در محضر خداییم، در محضر پیغمبر و ائمه ایم، در محضر دوستان پیغمبر و ائمه هستیم که اولیاء خدا هستند و اهل باطن و اهل سرند و اهل دلند و اهل معرفت و اهل کمالند، انشالله خدا به هممون توفیق بده که اون ادب حضور در محضر اونها رو به شایستگی مراعات کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.